به نام خدا. این 33 جلسه از درس گفتار دیباچه به فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لگنازن است که در تاریخ 22 مرداد ماه 1401 به همت خانه اخلاق پژوهان به صورت مجازی برگزار شده است. دکتر محمد لگنازن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله است. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله عزاداری شما همه دوستان قبول باشه در این ماه محرم. بحث امروز درباره moral particularism است. Moral particularism. این particular معمولا جزئی ترجمه می کنند. ولی اینجا منظورش چیزهای خاصی است. یعنی moral particularism این دیدگاهی هست که هر موقعیت که تویش ما باید یه تصمیم اخلاقی بکنیم، این موقعیت خاصی هست که تفاوتی داره با همه موقعیت های دیگه. پس هر قاعده اخلاقی که ما داریم ناقص میشه. ما نمیتونیم قاعده های کاملا عام داشته باشیم که تویش که با استفاده کردن اون ما میتونیم به تصمیم درست برسیم از لحاظ اخلاقی در همه موقعیت ها. ولی مثل همه این مکاتب توی فلسفه، طرفدارش اختلاف دارند، پس دیدگاه های مختلف هستند که تحت این عنوان moral particularism. من میگم جزئی گرایی ولی خیلی دوست دارم. قبل از این تعبیر particularism رایج شد، یه دیدگاه خیلی شبیه این دفاع شد از جوزف فلتشر. جوزف فلتشر زندگیش از 1905 تا 1991 و ایشون دیدگاه خودش و یک کتابی داشت که ایشون این دیدگاه دفاع کرد تحت عنوان Situation Ethics، یعنی اخلاق موقعیت. یه نویسنده دیگه که نوشتارهای اخلاقیش میتونیم بگیم که توی همین مکتب جزئی گرایی هست، کنود ایلر لوکشتروپ. زندگیشون از 1905 تا 1981 و هر دو دیدگاه مذهبی داشت. هر دو میخواست دفاع بکنه این جزئی گرایی بر اساس دیدگاه مذهبی که آنها داشتند. هر دو مسیحی بودند. ولی چه این انگیزه برای این دیدگاه از دین میاد یا نه؟ همه آنها که توی این مکتب هستند، جزئی گرا هستند، قبول نمی کنند که اخلاق میتونیم تلخیصش بکنیم در یه نظام از اصول که کاملا عام هست. آنها میگند که اخلاق میخواد که ما باید حساس بشیم، که باید درک کنیم این ویژگی های خاصی که مربوط هست به یه موقعیت که هیچ روند برای تصمیم گیری کفایت نمی کنه برای اون. ما باید چیزهای بسنجیم و خودمون بپریم و چیزی انتخاب بکنیم. خیلی از آنها که این مکتب این دیدگاه قبول میکنند رسیدند به این دیدگاه به خاطر اینکه راضی نبودند با اخلاق کانت و اخلاق فایده‌گرایی که این دوتا مکتب یوتیلیتریانیسم و دیانتولوژی بیشتر مورد بحث بود در اواخر قرن 19 هم و اکثریت قرن 20 هم. آنها که میخواستند که ما برگردیم به یه نوع اخلاق بر اساس فضیلت یا اخلاق فضیلت محور و این دیدگاهی که بیشتر رایج بود در میان نوشتارهای اخلاقی مسلمانان و مسیحیان و یهودی ها در قرون وسطا گفتند که این معرفت اخلاقی که کسی با فضیلت داره نمیتونیم اینو برابر بدونیم با یه فهرست قاعده هایی که کاملا عام هستند. یعنی اون کسی که فضیلت داره باید حساب بکنه تمام عوامل اخلاقی مربوط به تصمیم خودش و تصمیم بگیره درباره موارد خاص یه جوری که ما نمیتونیم تلخیصش بکنیم در یه دسته قاعده ها یا اصول. و به دلایل شبیه این بعضی از نویسنده ها گفتند که اصلا نظریه های توی اخلاق، توی علم اخلاق اصلا بصیرت اخلاقی نمیده. و شاید قوی ترین کسی که اینطوری بس کرد ضد نظریه های توی فلسفه اخلاق برنارد ویلیامز بود که زندگی ویلیامز از 1929 تا 2030 و ایشون گفت که تمام این نظریه های که ادعا می کنند که ما یه ملاکی کاملا عام داریم برای اعتقادات اخلاقی و اصول اخلاقی ناقص هستند. ولی ویلیامز هم گفتند که نظریه های که گفتند که اصلا نمیتونیم همچنین نوع ملاک داشته باشیم آنها هم ناقص هستند. دیدگاهشون این بود که ادعاهای اخلاقی توجیه میشه در عمل و این نظریه های فلسفی که ادعاهای عام و پیشین دارن درباره آنها اصلا قابل قبول نیست. و مثل ویتگنشتاین ویلیامز میگوید که اخلاق ماتلی هست، رنگ و رنگ هست، یعنی یه نوع بی‌نظمی هست تویش. آیا که تقسیم میکنند این جزئی گرایی به قوی و ضعیف؟ قوی ضعیف تعبیر خوبی نیستند ولی خیلی استفادهش میکنند. اون که قوی هست نه که بیشتر قابل دفاع هست، اون نوع دیدگاهی میگن که یه دیدگاه قوی هست وقتی که ادعای زیاد داره و یه دیدگاه ضعیف میدونند وقتی که کمتر ادعا می کنند. و این اتفاق افتاد که این دو نوع جوزی گرایی به خاطر اینکه نویسنده های مختلف شروع کردند که این تعبیر پرتیکولاریسم استفاده بکنیم برای دیدگاه ها که نقد میکنه نقش اصول عام اخلاقی یا قاعده ها در خیلی از نظریه های اخلاقی. گاهی اوقات تعریفش میکنه به عنوان یه دیدگاه متافیزیکی که میگند که این اصول اخلاقی عام اصلا وجود نداره. و یکی از مهمترین افرادی که دفاع میکنه این جزئی‌گرایی با این معنا جاناتان دانسی هست. یه نقد خیلی جالب از جاناتان دانسی هم از دکتر قضایی پیدا میشه. دانسی خودش تقسیم میکنه این جزئی‌گرایی قوی و ضعیف. و این یه نقل قول از ایشون هست. The strongest defensible version perhaps holds that though there may be some moral principles, still the rationality of moral thought and judgment in no way depends on a suitable provision of such things, and the perfectly moral judge would need far more than a grasp on an appropriate range of principles and the ability to apply them. پس ایشون میگه که این قوی تر نوع جزئی‌گرایی که قابل دفاع هست میگوید که در حالی که شاید بعضی از اصول های عام اخلاقی وجود داره ولی اخلاقیت افکار اخلاقی و حکم اخلاقی تصمیم گیری اخلاقی اصلا وابسته نیست به همچنین نوع اصول و کسی میتونه خوب قضاوت بکنه درباره امور اخلاقی اگر کسی خوب قضاوت میکنه درباره امور اخلاقی باید بیشتر بدونه از یه فهرست اصول مناسب و توانی که کاربرد برای این اصول پیدا بشه. اینجا اونجوری که دانسی تعریف میکنه جزئی‌گرایی ایشون تاکید میکنه عقلانیت، فکر اخلاقی، قضاوت اخلاقی، تصمیم گیری. پس ایشون نگاه میکنه به جزئی‌گرایی به عنوان یه دیدگاهی که بود معرفت شناسیش خیلی برجسته است. ولی دانسی میگوید که در ابتدای کاریشون در این زمینه ایشون فکر کرد که جزئی‌گرایی بیشتر مربوط به معرفت شناسیه. ولی دیدگاه اخیرش این است که بیشتر یه دیدگاه متافیزیکی است. که ایشون میگوید که الان فکر میکنم که اون چیزی که باعث میشه که یه کار یه فعل درسته یا نادرسته نمیتونیم تعویلش بکنیم و بگیم که این کاملا وابسته است به یه دسته ویژگی هایی که مشترک بین همه فعل ها که درسته یا نادرسته. یه فیلسوف دیگه که دفاع میکنه جزئی‌گرایی اخلاقی و هم خیلی پرنفوذه جان مکداول هست. و دنسی هم میگوید که ایشون شروع کرد کار خودش در اخلاق با توجه به بس های مکداول و دیگران. این جوزی گرایی مکداول مطرح میشه در وقتی که مکداول میخواد اخلاق فضیلت محور ارسطویی دفاع بکنه. مکداول میگوید که هیچ دسته قاعده کفایت نمی کنه برای معرفت که لازم است از اگر ما میخواییم یه زندگی اخلاقی داشته باشیم. و برای نشون دادن که این درسته ایشون استفاده میکنه بحثی که ویتگنشتاین داره درباره rule following. یعنی وقتی ویتگنشتاین یه بحث خیلی مهم داره درباره این که وقتی که ما تابع یه قاعده هستیم منظورمون چی هست. ما هیچ وقت اینو نمیتونیم کاملا تعریف کنیم و همینطور وقتی که ما سعی میکنیم تبیین میکنیم یه کار اخلاقی به عنوان یک کاری که مطابقت داره به قاعده، اون باید ناقص بشه. مکداول می نویسه occasion by occasion one knows what to do if one does not by applying universal principles but by being a certain kind of person, one who sees situations in a certain distinctive way. یعنی لحظه به لحظه، یعنی هم موقعیت کسی میدونه چی کار باید کرد اگر کسی میدونه، نه با کاربرد اصول های عام، ولی کسی میدونه چی کار باید کرد به خاطر اینکه کسی یه نوع شخصیت داره. کسی میبینه موقعیت ها در یه جوری خاص، با یه دیدگاه خاص. و همینطور که این نقل قول روشن میکنه، دقیقه مکداول اینجا با معرفت اخلاقی هست و این جزئی گرایی مکداول یه ادعا درباره معرفت شناسی اخلاقی. بندیکت سمیت که چند چیزهای نوشت که توجهی داره به جوزی گرایی، یک کتابی داره Particularism and the Space of Moral Reasons در 2011 چاپ شد. بندیکت سمیت گفت که هم مکداول و هم دنسی ظاهرن قبول میکنن این ادعا در معرفت شناسی اخلاق. میگن که معرفت اخلاقی این است که کسی باید مهارت داشته باشد که قبل تحویل به یه دسته قاعده های عام نیست و این معرفت، این مهارت که کسی اخلاقی داره باید هر موقع استفاده بکنه. ولی با توجه به این، سمیت میگوید که مهمترین بحث در جوزیگرایی متافیزیکه و نه معرفت شناسی. ولی ما الان میخواستیم بحث بکنیم درباره چند تا دیدگاه در معرفت شناسی اخلاق. پس این بحث های متافیزیکی کنار بگذاریم فعلا و باز هم اختلاف ها هستند در میان نویسنده هایی که میخواد جوزیگرایی اخلاقی دفاع بکنه. گاهی اوقات جوزیگرایی تعریف میکنن میگن که معرفت اخلاقی نمیتونیم استنتاج بکنیم صرفا از قاعده ها و اصول عام. ولی این نمیتونه درست بشه، به خاطر اینکه اگر این است، شهودگراها هم باید بگیم که آنها همه جوزیگرایی هستند. حتی اگر آنها میگن که ما شهود داریم که قاعده های عام هستند، فقط که آنها باید انکار بکنه که معرفت اخلاقی از اصول عام به قاعده به موارد خاص با استنتاج میاد. ولی این مسئله میتونیم حلش بکنیم یا پرهیز کنیم از این مسئله اگر ما تعریف بکنیم جزئی‌گرایی اخلاقی معرفت شناختی و افراطی. یعنی این یه دیدگاه هست که هیچ معرفت اخلاقی یا حتی هیچ باور موجه در رشته اخلاق وابسته به معرفت عام در اخلاق نیست. و دو راهی هست که ما میتونیم این نوع دیدگاه بیشتر میتونه تعادل پیدا بکنیم برای این. اول کسی میتونه توجه داشته باشد به کمیت این ادعا، یعنی به جای گفتن که هیچ معرفت اخلاقی وابسته به اصول عام نیست، بگیم که معرفت اخلاقی وجود داره که مستقل هست از این قاعده ها عام یا اصول عام. ولی تا این دیدگاه جالب میشه، این ادعا باید بگوید که موارد مهم هستند، اینطوری هست، موارد مهمی هستند از معرفت اخلاقی که مستقل هست از قاعده ها و اصول عام. یعنی معرفت اخلاقی یا باور موجه اخلاقی وجود داره که مهمه و مستقل از اصول عام است. یه راه دیگه که این دیدگاه میتونه کمی بیشتر تعادل پیدا بشه این است که ما میتونیم جستجو بکنیم که وقتی که میگیم که قضاوت ما درباره مسئله اخلاقی مستقل از قاعده های عام یا اصول عام، این باید بگیم که منظور از مستقل از این قاعده ها چی هست. ما میتونیم ملاحظه کنیم این موارد مهم در معرفت اخلاقی که نویسنده ها میگن که مستقل از اصول عام هستند. پس یه دسته عملهای خاصی داریم که توی این مجموعه هستن در دیدگاه جزئی‌گراها که مستقل از اصول عام اخلاق. پس این مجموعه یه دسته از یا یه مجموعه هست از فعل‌ها، تصمیم‌ها یا حتی ویژگی‌های اخلاقی هستند، یعنی فضیلت و رذیلت، که این جزئی‌گراها درباره این مجموعه میگوید که ما معرفت اخلاقی درباره این امورها داریم که مستقل هست از اصول اخلاقی عام و میتونیم اینو مشخص‌تر بکنیم با این با 4 تا شرط. اول، معرفت شناسی عام به هیچ وجه مربوط به عضوهای این مجموعه که مستقل از اصول عام نیست. ولی به نظرم کسی جدی نمیخواد اینو دفاع بکنه که هیچ معرفت اخلاقی اصلا مربوط نیست به اصول عام. این هیچ کسی نمیخواد اینو دفاع بکنه. این دوم، این اصول های اخلاقی عام میتونیم بگیم که آنها برای ما چند تا عوامل مطرح میشه، ولی اهمیت این عوامل برای تصمیم گیری متغیر هست. یعنی ما باید ببینیم در موقعیت های مختلف این عوامل چقدر باید حساب بکنیم. مثلا اگر چیزی میگم شاید کسی ناراحت میشه، خب پس نگم. ما نمیتونیم بگیم که برای همه موارد که نباید کسی ناراحت بشه. گاهی اوقات مهمتر هست که همین حقیقت بگوییم یا یه نکته بگوییم یا کسی هشدار بدیم، چیزی مثل. و این دیدگاهی هست که دنسی میخواد دفاع بکنه، چون میگوید که این امورهای عام داریم ولی اهمیت آنها تا چه اندازه این باید بسنجیم وقتی که تصمیم گیری بکنیم، این متغیر است. این در بعضی از موقعیت ها این خیلی مهم میشه، در موقعیت های دیگه کمتر اهمیت داره. سوم، میگن که اون چیزی که تعیین میکنه معرفت اخلاقی باید محدود بشه به عوامل خاص. این اصول عام نمیتونه یه نقش ضروری داشته باشد برای رسیدن به یه حکم اخلاقی. چهارم، میگن که معرفت اخلاقی عام همراه با توصیف یه موقعیت. این کفایت نمیشه که ما معرفت خاص داشته باشیم درباره این موقعیت. یعنی میتونم بدونم مثلا که دزدی به طور کلی کار بد هست، ولی وقتی که یه مصداق از دزدی میبینم، این معرفت عام که دزدی به طور کلی بد هست، من نمیتونم از این استنتاج بکنم و بگم که در این مورد این کار بد هست، به خاطر اینکه شاید ضروری بود و بهانه داره یا یه توجیه داره که برای این دزدی. پس این چهار تا شرطی هست که جزیگراه ها مطرح می کنند وقتی که می خواد تبیین بکنه چرا آنها فکر می کنند که معرفت اخلاقی که وابسته است اصول عام ناقص میشه. و میتونیم خیلی بیشتر هم بگیم درباره، عرض کنیم درباره چطور اصول عام میتونه یه نقشی داشته باشد در توجیه حکم‌های اخلاقی خاص ما. مثلا گیلبرت هارمن مطرح میکنه چند تا مثال که شون میگوید که معرفت اخلاقی خاص وابسته نیست به این که کسی به طور آگاهانه توجهی داره به یه اصل عام. یعنی در موقعیت کسی بدون فکر میدونه چه کار باید کرد. مثال همیشه میدم که یه کسی میبینه که یه بچه در خطر هست، پس خودش جلو میره نجات میده این بچه، در حالی که جان خودش در خطر میشه با این. ولی این همه به عنوان چیز اخلاقی میدونند، ولی وقتی که بس میکنند با خود این کسی که این کار کرد، میگن که چرا این کار کردید، شما سنجیدید این اصول عام؟ میگن که نه، اصلا فکر نکردم، فقط دیدم که بچه میمیره، مگر یک کاری بکنم، پس کار کردم. ولی بای اوقات اینجا در مثال های مثل این یه اصل عام وجود داره، ولی به شیوه زمینی. و شاید اون کسی که طبق این قاعده عام زمینی اصلا نمیتونه بگوید که این قاعده چی هست، ولی علی‌رغم این که آگاهی نداره از اون، این پایه هست برای حکم اخلاقی و تصمیم اخلاقی که میکنن. مثلا میگن که این آقا توی این مثال که دادم یه اصل عام داره که وقتی که یه بچه در جانش در خطر هست باید عمل کنیم، باید نجاتش بدیم. شاید ایشون هیچ وقت اینطوری فکر نکرد در بارش، ولی تمام فعل‌هایشون نشون میده که کارشون طبق این قاعده هست. و این بحث درباره این که ما قاعده های ضمنی داریم ولی آگاهی خاصی نداریم به اون، اینجا یه رای پیدا میکنیم بین جوزیگرایی و مخالفینش. یعنی یه جوری که ما میتونیم جوزیگرایی تعریف بکنیم که سازگار میشه با قبول کردن که معرفت ما از اصول عام هست، این است که بگیم که این اصول عام لازم نیست که آگاهی به آنها داشته باشیم، کفایت میکنه که آنها ضمنی هستند. این بحث درباره ضمنی بودن اصولها و اصولها که آگاهی بهش داریم، این یه بحثی هست که خیلی شبیه بحثی درباره باطن و ظاهر، اون چیزی که باطنی هست، چیزی که ضمنی هست، و وقتی که اینو آگاهی داریم بهش، این ظهور میشه. یه بحثی درباره این توی فلسفه ویلفرد سلرز پیدا میشه و ایشون تعبیر مشهور The Space of Reasons، فضای دلایل، فضای دلایل، این تعبیر خیلی مشهور، هر کسی که یک کمی از سلرز میکند میبینه که این بس. البته خود سلرز فکر میکنم که فقط یه دو جایشون این تعبیر استفاده میکنه، ولی آنها که در بار سلرز مینویسند خیلی اینو استفاده میکنه، The Space of Reasons، فضای دلایل. این فضای دلایل منظورش این است که یه چارچوب اجتماعی که تویش ما دلایل میخواهیم از دیگران. یعنی وقتی که کسی میگوید که من تصمیم گرفتم مثلا فلانی محکوم کنم، ما میخوام بگیم که چرا میخواید اینو، اون کسی خوبه، چرا میخواید محکومش بکنه؟ بعد اون میگه به خاطر اینکه ایشون این کار کرد. کارهای مختلف دلایل میاریم. بندیکت سمیت این فکر استفاده میکنه برای تعریف کردن جوزیگرایی اخلاقی. سمیت میگوید که ما تجربه اخلاقی داریم و این تجربه اخلاقی اتفاق میفته در فضای دلایل اخلاقی، و منظور این است که این تجربه اخلاقی که ما داریم داده نشود به ما با شهودهای اخلاقی، مستقل از مفاهیم و نظریه ها که ما داریم. وقتی که کسی میگوید که چرا این کار کردید یا چرا این اعتقاد اخلاقی شما دارید، ما مفاهیم مختلف استفاده بکنیم برای توجیه دادن رفتار و کارها و تصمیمها، سیاستها و حکمها. این مفاهیم که استفاده میکنیم یه صورت میده به این رفتار و عمل و تصمیم ها و سیاست ها و حکم ها. رای اینجا میتونیم مقایسهش بکنیم با تجربه حسی. در تجربه حسی ما چیزهای توی جهان خارج میبینیم اونجوری که میبینیم به خاطر اون مفاهیم که ما استفاده بکنیم. ما مفهوم میز و صندلی و کتاب داریم، اینو استفاده بکنیم. اگر میخوام بگم که چه چیزی میبینم الان، یه قفسه کتاب میبینم، یکی جلو هم هست یکی پشت من هست که شما میبینید. ولی ما اول تا این معنا داره، ما باید اول بدونیم قفسه کتاب چی هست، کتاب چی هست، قفسه چی هست. این مفاهیم باید استفاده بکنیم. و همینطور این تجربه های اخلاقی که ما داریم، این تشکیل میشه از مفاهیم که ما استفاده میکنیم تا میتونیم تجربه اخلاقی داشته باشیم. ما نمیدونیم که یه سنگ مثلا قوی هست بخاطر اینکه ما معرفت داریم از اصول جذابیت توی فیزیک. نه، ما این سنگ بلند میکنیم، متوجه میشیم که سنگینه. و همینطور ما نمیدونیم که یه کار نادرسته به خاطر این معرفت که ما داریم از یه نظریه توی فلسفه اخلاق. نه، ما تجربه میکنیم که این یک کار نادرسته. وقتی که ما میبینیم که ظلم کردن به کسی، لازم نیست که کسی وارد بشه توی فلسفه اخلاق بگم که طبقه چه نظریه این ظلم هست، این بد هست. ما وقتی که داستان عاشورا میشنویم، اصلا هیچ فکر درباره نظریه های اخلاقی لازم نیست تا گریه میکنیم، ناراحت میشیم، متوجه میشیم که کار نادرست اینجا انجام دادن. توی این دیدگاه این اصول عام انکار نمی کنن، میگن که اصول عام درباره ظلم و چیزهای دیگه وجود داره، ولی معرفت ما درباره موارد خاص از این نظریه های عام نمیاد. نیاز نداریم برای این نظریه ها. از سوی دیگه این مفاهیم مثل سنگینی و بعدی که مطرح میشه در نظریه، آنها جزء تجربه های ما هستند. وقتی که سنگ ها بلند می کنیم و زوم ها محکوم می کنیم، سمیت ادامه میده و میگم که تفاوت های مهم هست. تفاوت های مهم هست بین موارد در تجربه حسی و تجربه اخلاقی. تجربه اخلاقی بیشتر حساس به تفاوت‌های در فرهنگ و طبیعت از تجربه حسی. در تجربه حسی فرقی نداره کسی از کدوم کشور میاد، کدوم فرهنگ میاد، میاد توی اتاق و میگن که قفسه کتاب اینجا هست به زبان خودش. ولی امورهای اخلاقی بیشتر اختلاف پیدا میشه. فاعل میتونه تجربه داشته باشد درباره جهان، تجربه اخلاقی فقط تا اندازه که این کسی وارد شد به این نوع عمل که میتونه راهش پیدا بکنه به اصطلاح سلرز در این فضای دلایل اخلاقی. یعنی چی؟ یعنی که میدونه چطور این مفاهیم در موارد خاص استفاده بکنه، میدونه چطور مفاهیم ظلم و شجاعت و بیوفایی استفاده بکنه. معرفت اخلاقی که یه حکم خاصی درسته یا نادرسته، این وابسته است به این مهارت که کسی میدونه چطور دلایل مناسب بده. و هم میدونیم که ما باید از دیگران بگیم که دلیل شما چی هست. این بندیکت سمیت به نتیجه میرسه که این نوع جزئی گرایی افراطی که دنسی داره یه واکنش افراطیه و باید ملاحظه کنه این ترکیب بی همتا از عوامل که حاضر هستند در یه موقعیت عینی و به جای اون توجه داشته باشیم فقط به یه دسته انتزاعی از اصولهای اخلاقی. یعنی سمیت میگوید که دنسی فکر میکند که فقط دو تا راه داریم. ما فقط انتزاعی فکر بکنیم که چیزی که کاملا عام هست ولی این به درد ما نمیخوره، یا ما کاملا جزئی‌گرا بشیم و بگیم که اصلا این اصول عام هیچ اهمیت برای ما نداریم، ما فقط درک میکنیم فوری که یه کاری بد هست یا نه. مثلا سمیت قبول میکنه که ما نباید غفلت داشته باشیم به جزئیات موقعیت اخلاقی و فقط توجه داشته باشیم به اصول عام وقتی که میخوایم به یه حکم اخلاقی برسیم. ولی اگر یه مثال خاص اگر میخوایم کاملا اینو درک بکنیم، خب در این صورت ما باید درک بکنیم این چه نقشی داره این موقعیت در فضای دلایل، یعنی چه دلایل مربوط هست به این کار که میتونیم بگیم که این کار خوب است یا بد بود یا هر چیز. و این دیدگاه که یه مورد خاص باید متوجه بشیم با توجه به دلایل مختلف هم مستلزم میکنه که باید هم توجه داشته باشیم به اصول عام. با اوقات تعبیر متر گرایی یا زمینه گرایی به نظرم بهتره، contextualism. گاهی اوقات این تعبیر استفاده میکنن برای این دیدگاه که اصول عام اخلاقی میتونه یه نقشی داشته باشد در حکم درباره موارد خاص، ولی این زمینه خاص تعیین میکنه که کدوم اصول عام مربوط هستند و دقیقا چه نقشی این اصول عام باید داشته باشد. و و این تعیین کردن این نوع عوامر نمیتونیم کاملا مشخص بکنیم با یه روند که چند تا قاعده از این تشکیل میشه. و اسمیت تا اندازه همدلی میکنه با این دیدگاه کانتکستوالیست یا زمینه گرایی، ولی او میگوید که این فضای دلایل اخلاقی باید متوجه بشیم به یه شیوه که تا اندازه عامی هست که شامل عوامل مربوط به استنتاج اخلاقی فراتر از اون چیزی که ما میتونیم متوجه بشیم با مقایسه با معرفت حسی. جوزی گرایی گاهی اوقات عرض کردیم که تبیینش میکنیم با تمثیل با ادراک حسی. عام‌گراها میگند، افرادی هستند که میگند که حکم‌های اخلاقی مثل حکم‌های درباره قضیه‌های در ریاضیات، در حالی که جوزی‌گرایی میگند که حکم‌های اخلاقی مثل حکم‌های در ادراک حسی. بعضی میگن که دیدگاه خلاف جوزی‌گرایی این نیست که اصول عام اخلاقی وجود داره، ولی این که معرفت اخلاقی باید متوجه بشیم که این سه تا اصل عقلانی قبول میکنن. این سه تا اصل چی هستن؟ این هست. پس این سه تا اصلی هست که کسی باید قبولش بکنه اگر کسی میخواد خلاف جزئی‌گرایی بشه، یه کلی‌گرا بشه. اول، تمام توجیه اخلاقی بر اساس قوانین اخلاقی عام هستند، جهانی هستند. دوم، استدلال اخلاقی بر اساس قیاس هست، فقط قیاس، نه استقرا و استنتاج به بهترین تبیین و این نوع چیزا کنار بگذاریم. و سوم، این امتداد معرفت اخلاقی ما جلو میره فقط وقتی که استنتاج میکنیم، یعنی وقتی که قیاس میتونیم درست بکنیم، یه برهانی داریم که از این برهان ما به یه نتیجه میرسیم که یه معرفت جدید هست در اخلاق، و بعد میتونیم اینو هم استفاده بکنیم به عنوان یه مقدمه دیگه و چیزها دیگه اثبات بکنیم. سمیت میگوید که راضی نیست با این الگوی در ادراک حسی، و همینطوری که عرض کردم در این تمثیل فضای دلایل استفاده میکنه. ولی دو نویسنده های دیگه، آندرس زید و مایکل فانته، آنها یه مقاله نوشتن در 2010 که گفتن که ما میتونیم یه الگو بر اساس ادراک حسی که enhanced هست، یعنی چیزهای اضافه میکنند به اون، و با این چیزهای اضافه ما میتونیم تبیین بکنیم دقیقا این نوع عوامل که سمیت درباره اون نگران هست. آنها میگن که ادراک حسی یه خود ادراک حسی یه نوع مهارت، یه توانی هست، یه توان فکری یا شناختی که این توان میده که کسی میتونه ادعاهای در ادراک حسی خودش دفاع بکنه. و مثل سمیت آنها تأکید میکنه توانی که کسی دلایل میده برای حکمهایش. و آنها هم صریحا میگن که ما میخوایم جزئی گرایی دفاع بکنیم، ولی بدون رد کردن وجود اصول عام اخلاقی. اون چیزی که سمیت و ویت و کوانت همراه با جزئی‌گرایی میخواد رد بکنه و مخالفت بکنه باش، این اصول عام اخلاقی نیست. اون چیزی که آنها ضدش هستند یه نوع عقل‌گرایی افرادیه که میگوید که تمام توجیه اخلاقی باید استنتاج یا قیاس بشه از بدیهیات یا پیشینی ها تا حکمهای درباره موارد خاص. ویت و کوانت بالاخره میگن که جزئی‌گرایی ضد حقایق اخلاقی عام نیست، فقط ضد عقل‌گرایی هست. البته این میخواد که ما یه دیدگاه خیلی محدود داشته باشیم از عقل‌گرایی، و باز هم دیدگاهی که امروز عرض کردم از جزئی‌گرایی یکی وسعت داره، ولی یه پیشنهاده که جزئی‌گرایی عام‌تر بدونیم هم پیدا میشه در کتاب مارگریت اولیویا لیتل، در کتاب مورال پارتیکولاریسم از براد هوکر و مارگریت اولیویا لیتل که در سال 2000 چاپ شد، ولی باز هم فکر میکنم که این کتاب ارزش داره که ملاحظه کنید. به هر حال مارگریت اولیویا لیتل هم میگوید که این جزئی‌گرایی که ما میخواییم دفاعش بکنیم یه اصلاحی هست از یه نوع عقل‌گرایی افرادی که سعی میکنند تمام حقایق اخلاقی در چارچوب یه فهرست قوانین اخلاقی که بالاخره توجیه میشه فقط بر اساس عقل. راه حلی که لیتل و بعضی از این نویسنده های دیگه که ذکر کردن دارن این است که میگن که ما باید انعطاف پذیر بشیم و همیشه باید توجه داشته باشیم که هر موقعیت خاص حکم خاص میخواد. پس ما نباید تمام این اصول و قاعده عام بیرون بکنیم از قلمرو حقایق اخلاقی. این اگر شما سوالی یا نکته دارید در خدمت شما هستم. بسیار خوب، بسیار خوب، عصر بخیر.
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.